بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بعد از اینکه نظریه آقای پاسکال درباره ایمان و رابطه آن با عقل و معرفت بیان شد، به بررسی و ارزیابی دیدگاه ایشان پرداختیم. در مجموع چند مطلب را بایستی در ارتباط با نظریه ایشان مورد بررسی قرار بدهیم. اولین مطلب موضع معرفت شناختی ایشان است که در جلسه قبل توضیح داده شد. مطلب دوم نقدهایی است که آقای پاسکال در الهیات فلسفی و به عبارت دیگر دلائل و براهین فلسفی وجود خداوند وارد کرده، و مطلب سوم نظریه اصالت ایمان یا به عبارتی ایمانگرایی است که آقای پاسکال را به عنوان کسی که طرفدار اصالت ایمان یا ایمانگرایی است نام بردن. ببینیم آیا واقعا ایشان چنین موضعی داشته است یا نه. و مطلب چهارم نگاهی به دفاعیه های کلامی ایشان است. ببینیم این دفاعیات چه جایگاهی دارند و از نظر کلام اسلامی و الهیات اسلامی می توان اونها را قبول کردن. خب در مورد مطلب اول، یعنی موضع ایشان در معرفت شناسی، در جلسه قبل عرض کردیم که از مجموع سخنان و اندیشه های آقای پاسکال به دست می آید که ایشان به مبادی و شالوده های بدیهی و قطعی معرفت معتقد بوده است و در این باره با عقل گرایان هماهنگ است. عقل گرایان مبناشون این است که یک سلسله اصول و مبادی بدیهی ما قبل تجربی و قطعی ما داریم و بعد بر اساس آنها به معرفت‌های نظری استدلالی در حوزه‌های مختلف دست پیدا می‌کنیم. پس این مطلب را آقای پاسکال قبول داره. فقط تفاوت دیدگاه ایشان با دیدگاه عقل‌گرایان این است که آقای پاسکال سرچشمه اصول و مبادی معرفت انسان را به دل برمیگرداند یا به قلب برمیگرداند، در حالی که عقل گرایان هم به قلب یا دل به عنوان یک سرچشمه معرفت‌های بدیهی معتقدند و هم به عقل، یعنی بخشی از یا در ادراک‌های عقلی را هم بدیهی می‌دانند. ولی از عبارت‌های ایشون به دست میاد که در نگاه آقای پاسکال هر وقت عقل گفته می‌شود، یعنی همان استدلال‌ها و یافته‌هایی که از راه تفکر عقلی حاصل می‌شود، اینها را ایشون می‌گوید عقل. دل که میگوید مقصودش اون یافته ها و ادراک های بیواسطه است، شهودی بیواسطه. حالا واسطه که ندارد، مراد ایشون هم از واسطه، واسطه در تصدیق، یعنی ما اگر بخواهیم یک مطلب را تصدیق کنیم، یک اصلی را بپذیریم، اون چرا که دل میفهمد یعنی بیواسطه شهود میکنه، شهودهای بیواسطه. حالا این واسطه ممکن است واسطه عقلی، مثل واسطه تصوری باشه، مثل اولیات. این منافات نداره. ما قضایای اولیه که میگوییم از بدیهیاتند و در رأس بدیهیاتند، معتقد هستیم که اینها برای تصدیقشان واسطه نمیخواهد. همین که تصور شد موضوع محمول نسبت، وجدانن بل بداهه انسان اونها را تصدیق میکنه. خب اینجا بس ما با آقای پاسکال در این مورد هیچ گونه مناقشه نزاعی نداریم. او هم میگوید بله، اینها را ما شهود میکنیم بیواسطه. مقصود از اینکه شهود میکنیم بیواسطه این است که برای تصدیق اینها نمیخواد یک واسطه، یک فکری، یک واسطه ای که در قیاس به کار میره، مثلا در استقراء به کار میره، چنین چیزی نیاز نداره. ولو واسطه هست اما در حد تصوره، تفکر نیاز نداره. یکی هم محسوسات به حس ظاهر، مثلا ما با حس لامسمان گرمی را، سردی را در یک چیزی ادراک میکنیم، در یک شیء. آیا اینجا واسطه هست؟ آری و نه. واسطه هست، حسه. یعنی وقتی که ما میخواهیم اینا شهود کنیم، به واسطه حس لامسمون شهود میکنیم، اما واسطه نیست، یعنی تفکر نیست. نهد میفهمید؟ پس بنابراین پاسکال این هم میگوید بیواسطه، یعنی ما شهود میکنیم. وقتی که انسان از راه حس مثلا بینایی یا شنوایی یا هر میشهد که لامسه یا بویایی یا چشایی یک واقعیتی را باهاش رابطه برقرار میکنه، این را شهود میکنه، میگه من شهود میکنم که این ترش است، شهود میکنم، درک میکنم بیواسطه که این شیرین است، شهود میکنم که این گرمه، این زبره، این نرمه و امثال اینها. این حق میفرمایید. خب ما هم اینها را، این عقلگرایان هم اینها را میگوین بدیهیات، حالا منتها بدیهیات دلحواس. یک قسم هم میشود اون ادراک هایی که این حق این من اینم عرض بکنم. قسم سومی هم میشود ادراکات بیواسطه و شهودی که آقای پاسکال اونها را هم میگوید دل درک میکنه، نه عقله. و مرادش این است که یعنی تفکر نمیخواد، تأمل عقلی و فکری نمیخواهد. اونا کدوم هاست؟ اونا همونای وجدانیات، همون چیزی است که در نظام فکری عقل گرایان اونها را وجدانیات مینامند. آدم در درون خودش احساس میکند که غم داره، شادی داره، علم داره، این حالتهای درونی. خب پس این سه حوزه ادراکات، محسوسات به حواس ظاهر بدون تأمل فکری، که تأمل فکری نمیخواهند. یکی هم اولیات که واسطه میخواد، فقط تصور واسطه داره، واسطه فکری ندارد. یا حتی فکریات، فکریات در اصطلاح منطق میگن قضا یا قیاساتها معها، که واسطه اش همیشه بدیهی حاضر است، احضار نمیخواهد. ولو یک واسطه فکری داره اما پیش نفس حاضره، مثل مثلا زوجیت برای اربع، خب یا مثلا دو برابر بودن، مثلا دو بر یک، امثال اینها. و همچنین وجدانیات. تمام اینها را آقای پاسکال میگوید چی؟ میگوید دل اینها را درک میکنه، بیواسطه اینها را ما شهود میکنیم. مقصود ایشان از این که بیواسطه شهود میکنیم یعنی اون واسطه ای که عقل است و تفکر و تأمل عقلی در کار نیست. تو این یک اصطلاحی است ایشان به کار میبره، عقل را اونجایی به کار میبرد که استدلال و احتجاجی باشد. و این مطلبی که من خدمت شریفتون عرض کردم، آقای همین هاپلستون در کتاب تاریخ فلسفه، مدرکی که قبلا عرض کردم جلد 4 صفحه 202، این عبارت مال ایشان هست، حالا برای تأیید این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، میگوید عقل، اون وقت توضیح میده عقل را توی پرانتز، یعنی عمل تحلیلی و استنتاجی ذهن. لازم میفهمید عقل را داره تعریف میکنه از نظر پاسکال. عقل چیست؟ یعنی عمل تحلیلی و استنتاجی ذهن با اموری غیر قابل تعریف و غیر قابل برهان مواجه می شود، یعنی همین بدیهیات که نمیتونه این را تعریف کنه چون غنی از تعریف هم نه برهان می خواهند، و لازم می آید که عقل به تنهایی نتواند، چون بر می خوره به یه چیزایی که نه تعریف می پذیرند و نه برهان. البته اینکه تعریف نمی پذیرند و برهان نمی پذیرند نه به خاطر اختصاص بلکه به خاطر وضوح، این حتی فرمایید به خاطر وضوحه که اینا برهان نمیخوان، غنی از تعریف هم هستن. حالا که اینجور شد لازم می آید که عقل به تنهایی نتواند ریاضیات را به عنوان علمی که معدی یقین است توجیه کنه. هر کارش با استدلاله، به یک چیزهایی برمیخوره که اینا از استدلال فرا استدلال هست، ما قبل استدلال هست. پس عقل تنها نمیتونه ریاضیات را سامان بده چون سر و کار عقل و استدلاله، درست؟ اما دل، وقت دل را هم معنا کرده تو پرانتز، دل یعنی چی؟ یعنی ادراک بیواسطه یا شهود. پس این اصطلاحی است که ایشون در بیان، دل نه اون دلی که عقلگرایان میگن، اون عقلگرایان دل را به همین حوزه وجدانیات میگن یا عواطف میگن یا احساسات میگن. ایشون در کاربرد دل همونطوری که آقای پاپلستون هم توضیح داده کاربردهای مختلفی داره، گاهی دل را به اراده به کار میبره، گاهی به ادراک غریزی، گاهی به ادراک همراهی با محبت و شوق و اشتیاق و این چیزها. اما دل یعنی ادراک بی‌واسطه یا شهود ادراک میکند که 3 بعد در فضا وجود دارد. خب این بعد که در فضا وجود داره که جز اون غم و شادی و بله این چیزای درونی که نیست که معمولا میگن اینها را دل میفهمه، این نیست، این یک امر بیرونی است. از طریق حس هم ما میفهمیم، مگر غیر از حس که ما فضای بیرون را ابعاد رو میفهمیم. اگر حس نباشه ما چطور میفهمیم که چیزی هست به اصطلاح ابعادی هست دیگه، طول و عرض و عمق را. پس معلوم میشود وساطت حس مانع از این که بگوییم شهودی بی واسطه نخواهد. اونگاه واسطه منافات دارد با این درک بی واسطه که واسطه چه باشه؟ عقلی استدلالی باشه. این محصول حرف ایشانه. پس به لحاظ مبنا هیچ فرقی ما بین سخن جناب آقای پاسکال و عقل گرایان، حالا مثل دکارت و ما فلاسفه اسلامی دیگه، فرقی نداره. یعنی معتقد است یک سلسله مبادی بدیهی تصورم غنی از تعریف، تصدیقم غنی از برهان، غنی از استدلال. حالا ما اینها را یا با همون در درون خود میابیم یا از راه تصور ساده مثل امتناع تناقض، کل از جزء خودش بزرگتره و امثال اینا، همین تصور میکنیم، شهود میکنیم، درکش میکنیم، یا از راه حواس بیرونی تماس میگیریم بازم درک میکنیم. اینکه آتش داغه مثلا، گرمه، آب سرده، همثال اینا. بنابراین این میشه حاصل. وقت فرقی که آقای پاسکال به لحاظ معرفت شناسی، البته بحث ما فعلا بحث معرفت شناسی ایشونه، فرقی که ایشون با مثلا با دکارت داره در چیه؟ یکی این است که دکارت معتقد بود یقینی ترین علوم ریاضیات هست. پاسکال میگه منم قبول دارم، من با شما در اینجا موافقم. دکارت میگفت ریاضیات را باید سرمشق همه علوم کنیم. پاسکال میگه نه خیر، چنین چیزی ما لازم نداریم. طبیعیات با استقرا، بلاغا متافیزیک رو هم با دل و ایمان. آقای دکارت میگفت نه خیر، ما متافیزیک رو هم با عقل بدی، چیز ریاضی، با استدلال های بدیهی ریاضی میتونیم به سامان برسانیم. ایشون میگه معتقد نیست به استدلال عقلی. نه، یه درک بیواسطه، یه همون مبنای معرفت شناس. بله، اون عقل بدیهی را ما میگیم دیگه. ببین میدانم این عقل بدیهی را ما میگیم، عقل بدیهی که نمیگه عقل، اصلا عقل را به عقل بدیهی معنا نمیکن. بله دیگه، بله، حالا من عرض میکنم نه، اجازه بفرمایید. ایشان شهود، خب حالا اون کاربرد میره، پس متعلق فرق میکنه. عرض بنده این است که جناب آقای پاسکال معتقد است به این که یک سلسله معرفت ها ما داریم، بله، که اینها را شهود میکنیم بی واسطه. مقصودش از واسطه که نفی میکند عبارت است از عقل استدلالی، بدون اینکه ما بخوایم عقل را وارد بکنیم و اهل استدلال بکنیم، ما یه چیزایی رو میفهمیم. حالا اونایی را که ما میفهمیم بی واسطه عقل، یعنی بی واسطه تأمل عقلی ها، اونا چی چی؟ یکی مبادی، مبادی، مبادی عام مثل از تناقض و این چیزا. یکی هم مبادی خاص هر علمی، مثلا در هندسه اعداد نامتناهی میگه اینا ما شهود میکنیم، در این اعداد نامتناهی ریاضیدان میاد یک نتایجی بار میکنه و میشه عقلی، اون میشه قضایای استدلالی ریاضی. فضای سبعدی داریم، این رو میگه این امر بدیهی است. اما حالا بر این اصل یک سلسله استنتاجهای طبیعیدان، عالم طبیعت شناس متعجب میکنه استقراء، اینها میشود استدلالی و عقلی، اینا رو بدیهی نمیدن. میرسیم به الهیات. آیا آقای پاسکال در الهیات نیز معتقد است که ما حقیقت مثلا الوهی را، حقیقت متعالی را ادراک میکنیم بی واسطه، یا معتقد نیست؟ بگیم بله، ایشان معتقد است در الهیات نیست سرچشمه معرفت، معرفت بی واسطه شهودی است. خب بنابراین آقای پاسکال یک مبنا داره، اون مبناش این است که ما در همه حوزه ها غیر از اون اصول کلان و عام مثل تناقض و امثال اینا، در علوم مختلف مثل در طبیعیات و در اخلاق، در متافیزیک الهیات، یک سلسله اصول بدیهی و روشنی که ما اینها را بیواسطه ادراک میکنیم داریم. اون دو نوبت به عقل در هر جا میرسه. عقل در الهیات کارا میکنه، عقل در فیزیک وارد میشه، عقل در ریاضیات هم هاکذا. فرقش این میشود که قضایای عقلی ریاضی اطمینان آورم، عقل را به یقین میرسانم، اما قضایای عقلی در الهیات از نظر آقای پاسکال به یقین نمیرسن. که حالا اون بحث بعدی ماست که ایشان براهین فلسفی وجود خداوند را نقد میکنه، میگه اینا نمیتواند تکیهگاه مطمئن برای ایمان باشه. شما باید تکیهگاه ایمان را ببرید همون معرفت بیواسطه، همون کلام در اصطلاح عرفان ما میشود همون شهود درونی نداره. پس آقای ایشان به نظر آقای پاسکال این است که یک مبنای معرفت شناختی داره. این مبنای معرفت شناختیش را هم در ریاضیات، هم در طبیعیات، هم در الهیات به کار برده. اون چیز آن این است که ما در تمام این حوزه ها یک سلسله اصول و مبادی بیواسطه داریم، اینا شهودی میکنیم. اینا همیشون میگه دل دیگه، دل یعنی درک بیواسطه، اینشون تعریف کرده اصطلاح. آقایان دیگه میگویم که میتواند دل باشد، میتواند عقل باشد. اونا عقل را هم براش مراتب قائلن، میگن عقل بالملکه، چیز عقل بالقوه، ها هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی. خب اینا اصطلاحاته، ایشان دیگه عقل را در بالقوه و بالملکه و اینا به کار نمیبره، تمام اینها را تحت عنوان دل به کار میبره. این یکی اصطلاح میشود، نه اینکه یک تفاوت جوهری باشه، چون مصداق فرق نمیکنه که این میگه آقا در این علوم اصول قطعی بدیهی داریم، میگه بله، ایشون میگه دل میفهمه و میگه عقل میفهمه، فرق اصطلاح اصطلاحیه. حالا دیگه فکر میکنم به مقدار من نگفتم، من این شما میگی شعور عرفانی، من نگفتم، من گفتم بیواسطه، من نگفتم عرفانی، عرفانی یکی از مصادیق بیواسطه است. من عرض کردم ایشان این که النار و حارتون الماء و بارد و رد و امثال اینها، اینا هم بیواسطه میدانه ایشون. یکی از مصادیق شهودهای بیواسطه آن چیزیست که اهل عرفان میگوین، یکی از مصادیقشه. در الهیات عرض کردم ایشون از این استفاده میکنه، در طبیعیات از چیز دیگه استفاده میکنه، تمام اینا رو میگه شهود بیواسطه، نه اینکه منحصرن ایشان شهود بیواسطه را منطبق بکنه بر اون چیزی که در اصطلاح اهل عقل این است که میگویم دل داریم و عقل داریم، عقل بدیهیات داره، دلم که درک میکند وجدانیات را. نه خیر، ایشان تمام بدیهیات را، تمام ادراکای بیواسطه را با دل به کار میبره، که از جمله اونها اولیات هم میاد اینجا. بله از نظر اهل عقل اولیات از حصولیات، اما بدیهیات حصولی، اون چیزایی که در درون میفهمیم میگن اینا حضوری است. ایشان دیگه فرق بین این حضور و حصول نمیگذارد، تمام اینها خلاصه بیواسطه هست. والمراد من الواسطه المنفیت عند پاسکال الواسطه العقلیت الفکریت النظریه. دیگه به عربی گفتم که دیگه بعد دیگه اشکال نکنید دیگه، تمام شد. خب این بحث معرفت شناسی آقای پاسکال، آقای قدی که بنده فهمیدم در حد فهمم عرض میکنم اینجوره، شاهدم آورد. و اما برسیم به بحث دوم. بحث دوم، البته این حالا مباحث مهمی است دوستان، اینها میفرمایید شخص پاسکال اینجا موضوعیت نداره، این اندیشه ها مطرحه و ما باید بالاخره موضع ما در این گونه مسائل روشن باشه. حالا اینو پاسکال مطرح کرده یا کانت مطرح میکنه، چیز دیگه هگل میگه، کسی دیگه چیزی میگه، علی حال از این زاویه ما بحث رو نگاه میکنیم، نه خصوصیت فرد پاسکال. دوم این است که ایشان الهیات فلسفی یعنی برهانهای عقلی و فلسفی وجود خداوند را نقد کرد از چند زاویه، چند تا نقد وارد. یه نقدش این بود که اصلا این برهانها افاده یقین و قطع نمی کنند و لذا نمی توانند ملحد و شکاک را قانع کنند یا مجاب کنند، و نه معرفتی برای مؤمنان و دینداران بیفزایند. ادله ایست که جای چون و چرا در اونها هست، جای تردید و تأمل در اونها هست. خب عرض ما این است که این سخن آقای پاسکال یا هر کس که این سخن را بگوید سخن درست نیست، ما را قبول نداریم. این که برهانهایی که فلاسفه یا متکلمان عقل گرا برای اثبات وجود خداوند اقامه کرده اند اینها مفید یقین نیستند، اونم به طور مطلق، ما این را قبول نداریم. البته برهانها متفاوتند، انتظار این که این برهانها نتیجه هاشون یکسان باشه انتظار بیجاییست. در بین این برهانها برهان امکان و وجود فلسفی ترین برهان، قطعی ترین، یقینی ترین و جامع ترین برهانه. حالا اگر مناقشاتی هم کسانی کردن، خب مناقشه کردن که خود موضوعیت که نداره، کسانی ممکنه مناقشه بکنن، مناقشه ها جواب داره، در اصول بدیهی هم گاهی مناقشه کردن، منطق که اصلا ابزار معرفت، بعضی تو منطق مناقشه کردن، مگر صرف این که افرادی مناقشه کردن دلیل می شود که برهان معیوب باشه یا مخالف داره؟ بعضی اینجور میگن دیگه، میگن اگر اینا قطعی بود، یقینی بود، تو دیگه مخالف نمی بود. این حرف اگر بنا باشه که به عنوان یک حرف منطقی مطرح بشه، همه جا رو شامل میشه، این هر کس هر مبنای برگزیند، خود مبنای پاسکال هم زیر سوال میره. اگر واقعا حرف شما این است که تکیگاه ایمان یک معرفتی است که از دل برمیخیزد، معرفت شعوری بیواسطه، خب اگه واقعا این یقین میاره، اینجور بگیم دیگه، خب چرا باید مخالف وجود داره؟ نه که دلیل که نمیشه، چون مخالف و منکر و شکاک چه بسا تصور درستی از مقدمات برهان نداره. این یکی از عواملش، بعد تصور کرده در نتیجه تصدیقم نمیکنه، یعنی از نظر فکری دچار خطا شده. خب این زمینش فراهم، احتمالش هست. خود پاسکال اگه یادتون باشه گفت که انسان در معرفت دچار راهزنهاییست، آفاتیست که از جمله اونا دخالت تخیله، چه بسا منکر این دلائل گرفتار تخیل اندیشی شده، به جای خرد اندیشی به جای تخیل. وانگهی خود شما گفتید که تمایلات ما داریم، خودخواهی، تمایلات، خب به ذات، خیلی خب همینا ممکنه دخالت بکنه. و جهدو بها و سیخنتها انفسهم ظلمن و قلوب. لذا ما نمیتوانیم از وجود مخالف نتیجه بگیریم که پس برهانها یقین‌آور نبوده. برهانها را باید مقدماتش را ببینیم. ما برهان امکان وجوب را به عنوان سرآمد برهانها میدانیم. لذا خواجه نصیرالدین طوسی، همونطوری که دوستان مستحضر هستید، در متن تجرید الاعتقاد یک برهان بیشتر نیاورده بر اثبات ذات، اثبات وجود خدای متعال، یک دونه برهان، اون همین برهان امکان وجوبه. و علامه هلی در شرح فرموده است که این طریق فلاسفه است، منهج و مسلک فلاسفه است که مصنف یعنی خواجه نصیر به اون استناد کرده. ولی المتکلمین منهج الاخر، منهج آخر و هو منهج الحدوث. بعد میگه ولا یتمشا الا به هذا المسلک، میگه متکلمین از مسلک و مشرب و روش حدوث استفاده کردن و اون به سامان نمیرسد مگر اینکه برگرده به همین مسلک. چرا؟ چون نهایت چیزی را که برهان حدوث حالا مقدماتش اثبات شد نتیجه میدهد این است که موجود قدیم، اما حالا اون موجود قدیم واجب الوجود است یا ممکن الوجود است و جامع همه کمالات است یا نیست، دیگه ای را نتیجه نه، این را باید برگردی به همین برهان امکان و وجود تا به یک نتیجه قطعی برسی. ارسطو روش حرکت داره دیگه که دوستان میدانید، از راه حرکت استدلال کرده، رسیده به محرک، محرک غیر متحرک. آیا محرک غیر متحرک واجب الوجود است یا ممکن الوجود است؟ اینا رو ثابت نمی‌کنه. روش نظم هم که از اونم شأنش پایین‌تره تازه. بله، نظمی در جهان هست، علم می‌خواهد، قدرت می‌خواهد، حکمت می‌خواهد. چه مقدار؟ به قدری که جوابگوی این نظام باشه. قدرت نامتناهی نمی‌فهماند. علم نامتناهی نمی‌فهماند. بله، این جهان طبیعت با این نظم شگرفش مبدعی دارد، تصادف باطل، مادیگرایی باطل، مبدع علیم حکیم قادر میخواهد، اما چه مقدار باید قدرت و علم داشته باشه؟ جوابگوی این باید باشه. ترجمه میفرمایید؟ این سنخیت همین اقتضا میکنه دیگه، این معلول اینه، علتش هم داریم، اما بیش از این مقدار اینا را نتیجه نمیدهد. و رحم الله الشیخ الشهید الاستاذ المطهری که این مطالب را به نحو بسیار خوب در به خصوص مقدمه مقاله 14 اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 5 اصول فلسفه تبیین فرموده است در نقد کسانی که میگویند روش خداشناسی این است که ما از طبیعت شروع کنیم، فقط راه طبیعت که علمم از این راه رفته، ایشان میفهمد خوب راهی است اما ما را به مقصود نهایی نمیرساند. بسیار سوالات اساسی داریم که این راه نمیتونه جواب بده. بنابراین بهترین برهان از تقریرهای مختلف داره که اینا را در کتابهای فلسفی کلامی آمده. خب این برهان بسیار برهان قطعی است، هم نتیجهش قطعی است هم شامله. پس این برهان صدیقین اونطوری که ابن سینا مطرح فرموده همینطوره دیگه، همین برهان امکان و وجوبه. اونی که مرحوم صدر متعلیهین بعد تقریر کرده یا پیروان ایشان مرحوم سبزواری دیگران تقریر کردن، نه اون چیز دیگه است. اونها معتقد هستن که برهان صدیقین اصیل و واقعی مصداق یا من دل علا ذاتهی به ذاتهی هست. اونا اینجور میگن، اونا میگن حتی از امکانم ره به واجب نمیبری. ابن سینا ممکن را معبر برای رسیدن به واجب قرار داره. برهانش هم لمی، برهانش اینی، البته لمی که نداری، خداوند که معلول نیست که برهان لم داشته باشه، اما برهان اینی است که از ملازم به ملازم میرسیم، نه برهان اینی که از معلول به علت میرسیم که شأنش پایین باشه. برهان اینی که از میشهد که معلول از اثر به مؤثر میرسیم، خب شأن چندان بالا نداره، البته خوبه ولی خب شأن پایین داره. اما برهان لمی و برهان اینی که از ملازم به ملازم استدلال میشه، یا حالا بعضی گفتن شق ثالث، اصلا برهان سه قسمه، سی گفته دو قسمه، این که گفتن برهاننا بالان واللم قسم، علم من المعلول علت بالمعلول لم و عکسه ان ولم اشرفو بله و هو به اعطاء الیقین الیقو، این کی گفته؟ نخیر ما سه تا برهان داریم، از علت به معلول لم، از معلول به علت ان، و هناک شق ثالث از معلول به معلول آخر، از ملازم به ملازم. این هم یک بیانه به هر حالی از این بابه. اینها را دیگه مرحوم علامه در اول بدانهایت تقریر تبیین فرموده است. اون حواشی هم شرحی هم که حقیر بر بدایت الحکمه نوشته هم در همون مقدمت همون جاهایی که آمده، این بحثا تا حدی مطرح و بیان شده. حالا آقایون اینجور میفرمان، اما این واقعا برهانی یا نیست و چگونه میشود برهان باشه، خالی از خب بالاخره کلام و سخن نیست و حقیر. اون چرا به ذهنم رسیده در جلد سوم، حالا یا جلد دوم، چاپ اول این شرح بدایه ایضاح سه جلدی بود، چاپ دوم دو جلدی است، خلاصه در همون اواخر هست که این برهانها را مرحوم علامه آورده، اونجا شرح داده شده. اون چیزی که به ذهن حقیر هم رسیده از ذیل برهان صدیقین اونجا بیان کرده. به هر حال حالا اونی که بنده میتوانم به عنوان یک برهان عقلی کلاسیکی قابل احتجاج و تبیین عرض بکنم، همین برهان ابن سینا و برهان امکان وجود. پس این سخن جناب آقای پاسکال رو ما در این قسمت قبول نداریم که ایشون میگوید اینها هیچ کدام مفید یقین نیستند و اینها. این یک. دو، نقد دیگر ایشان این بود که آقا این برهانهای فلسفی خواص میفهمند، اینها اوحدی و خواص میفهمند، به درد مردم عوام نمیخورد یا معمولی نوع انسانها نمیخورد، پس ما نباید به این برهانها دلخوش کنیم یا از این راه برای خداشناسی استدلال بکنیم. این اشکال ایشون هم وارد نیست، برای خاطر این که فیلسوفان که این ادله را آوردن، این براهین را آوردن، برای مردمان معمولی نیاوردن. اگر از ابن سینا بپرسیم مخاطب حضرت عالی در این برهان امکان و وجود چیست، میگوید فیلسوفان و پژوهشگران مباحث عقلی. من با اینا دارم صحبت میکنم، کسانی که مجهز به ابزار منطق و مبانی استدلال نیستن، اصلا لازم نیست وارد این بحثا بشن. از نظر ابن سینا و مثل او میگه اون مردمان به همون درک ساده و بسیط فطریشون اکتفا کنن کافیست. همین که آقای پاسکال هم میگه، میگه آدم بیاد به همون درک شهودی خودش، اونام اونام حزی ندارن. واجب نکردن که یجب علی کل مسلم و مؤمن ام یتوسل بالبراهین الفلسفیه العقلیه فی معرفت الله سبحانه و تعالی. چجوری نگفتن؟ پس چون فیلسوفان نیامده اند مخاطب خود را مردمان معمولی قرار بدهند، میگن آقا ما مخاطبمون اینهاست. یک نفر در دانشگاه برای دانشگاه مقطع دکتری داره درس اخلاق میگه، یا مثلا فلسفه ریاضیات میگه، یا فیزیک میگه، یا یک بحث میکنه، میگه ما این خیلی در سنگی صحبت میکنه، دانشجویان لیسانس نمیفهمن. میگه نفهمن به من چه ربطی داره، من که برای اونا صحبت نمیکنم. میگن آقا دانش آموزان در دوره دبیرستان حرف این آقا رو نمیفهمن. میگه این دکترا میفهمن یا نه دانشجوی دکتری؟ اگه اونا میفهمن من نقص در کارم نیست، بقیه نمیفهمن مخاطب من نیستن. پس این نقد را ما بر فیلسوفان بگیریم که آقا حرفای شما را همه نمیفهمن. اتفاقا اینا سعی میکردن، معمولا روش فیلسوفان بدونید این بوده که مطالب را در یک قالب‌هایی بریزن که همه حلط نکنن بیان وارد بشن، بعد دچار اشتباه بشن. به خصوص یه عده مثل میرداماد اینا خیلی این روش احتیاط میکردن، احتیاط میکردن که اینجور نشه. البته بعضی از فلاسفه این احتیاط رو شکستن، مثل صدر المتعلمی یه مقدار روان مطالب رو گفت، بعدم چوبش هم خورد دیگه. این همه تشویرها که میرداماد شد و لب به حرف صدر و میرداماد که فرق نمیکنه که، اون یه جوری گفت فقط یه عده میفهمیدن بقیه هم نمیفهمیدن اصلا. اما ایشان مطالب را باز کرد، شفاف کرد، یه عده خیال کردن میفهمن، بعد برای بنده خدا دچار دردسر شد. پس بنابراین این اشکال ایشان هم بر فیلسوفان وارد نیست. اشکال سوم پاسکال این بود که نتیجه‌ای که برهان‌های فلسفی اثبات و وجود خدا دارد، خدایی که در آیین مسیحیت معرفی شده است نیست، چون پاسکال یک مسیحی کاتولیک بوده. خدایی که در مسیحیت مطرح شده متجلی در مسیح است. مسیح را ما از نزدیک میبینیم، باش میتونیم رابطه برقرار بکنیم، او را نماینده خدا یا تجلی خدا یا تجسد، حالا بنابر بالاخره تعبیرهایی که آیون دارم، بگوییم که مسیح علیه السلام تجلی خداوند است. خب ما از نزدیک باش رابطه برقرار میکنیم، او را شفیع خودمون قرار میدیم، او را منجی خودمون میدانیم، یک رابطه صمیمی. اما خدای فیلسوفان در سلسله علل قرار گرفته است، یا یک مهندسی است که این نظم جهان را طراحی کرده و تدوین کرده. خب ملاحظه بفرمایید، در این باره دو سه تا نکته را باید خاطر نشان بکنیم. یعنی حالا 100% نمیشه پاسکال را تخطئه کرد و یا قبول کرد. نکته اول این است که درسته که ما باید خداوند را به گونه‌ای بشناسیم که بتوانیم در زندگی باش رابطه برقرار کنیم. حرف درست نیست. اگر خداوند به گونه‌ای تعریف شود که در حیات عینی انسان خاصیتی و نقشی نداشته باشد و آدم باش رابطه برقرار نتونه بکنه، این خداشناسی ضعیفی است، واقعا کارآمد نیست، کم فایده است. اما لازم نیست ما بیاییم به سبکی که در مسیحیت خداوند معرفی شده خدا را تعریف کنیم یا تصویر کنیم تا بتوانیم باش رابطه برقرار کنیم. یعنی آموزی تجسد یا حلول غلط. حالا ممکنه پاسکال بگه آقا من اینو نمیگم حلول و تجسد که باطله، من میگم تجلی. میگه خیلی خوب، اگر تجلیه منحصر به حدیث مسیح نیست که دیگه منحصر باشه که ما در آیین مسیحیت وارد بشویم تا بتوانیم با خداوند متعال رابطه نزدیک و صمیمی برقرار بکنیم. اولا خدای متعال در همه موجودات متجلی است و فی کل شیء له آیه، همه چیز جلوه قدرت خدا، علم خدا، کمال خدا، جمال خدا. به خصوص انسان، به خصوص انسان حدیثی هم حالا ما در تعاوی و تعالیم خودمون که از اینا خیلی داریم، یه حدیث داریم که منشأ بعضی از سوء فهم ها هم شده خلق الله آدم علی صورت، این منشأ بعضی از بدفهمی ها شده، نه یکیش همینه، خلق الله آدم علی صورتی و نفخت فیه من روح، نفخت فیه من روحی، یعنی اون حقیقت الوهی که به صورت مجرد، به صورت این که میتواند لا یشغله شأن عن شأن باشد، این در نفس انسان خودنمایی کرده. من عرف نفسه فقط عرفه، لذا قرآن کریم میفهمد و هو معکم اینما خوند. اینجور ما خدا رو معرفی بکنیم که مع کل شیء لابه ممازجه، علی ابن ابی طالب به ما معرفی کرده سلام الله علیه، غیر کل شیء لابه مزاینه، اینجور قرآن معرفی کرده. هم اتفاقا سوره حدید، اول سوره حدید آیه 4 حدیده و هو معکم اینما، 6 آیه اول حدید آیاتی است که به فرمایش امام زین العابدین سلام الله علیه فرمود اینها را خدا خوراک و غذای عقلانی متعمقان قرار داده است. کتاب توحید اصول کافی، اصول کافی توحید باب و نصف حدیث 3، اینو من دیگه خیلی وقت حفظ کردم این حدیث رو، امام زین العابدین سلام الله علیه اینجور فرمود. خب ما پس اولا نیاز نیست با اون نگرش تجسد یا حلول که باطل است یا حالا تجلی را فقط در مسیح ببینیم، این یک نکته. نکته دوم این است که علمی شود این نقد حضرت عالی، این جناب آقای پاسکال یا مثل او بر فیلسوفان یا بر براهین فلسفی وجود خدا اونگاه وارد است یا بر اون کسانی وارد است که میگویند کفان العقل حسبنا العقل. بله، اگر فیلسوفی داریم، داشته ایم که آمده است گفته است که حسبنا العقل، مثل دوره روشنفکری همون زمانی که آقای پاسکال زندگی میکرد، متاسفانه غرور عقلانی بود، غرور عقلانی، یه عده آمدن گفتن که خرد دیگه ما را کافی است، عقل ما را کافی است. بله، این افراد باشند بگوین عقل همه جا همه چیز را به اختیار انسان قرار میدهید، غلط. اما اگر فیلسوفی گفت آقا بخشی از راه را من میروم، من برهان میآورم، برهان عقلی برای اینکه خدا وجود دارد، یقینا بعد هم زمینه فراهم میکنم برای ضرورت وحی، بسم الله دست شما را در دست وحی میدم تا شما سر سفره با برکت وحی بنشینید بهره ببرید. اگر فیلسوفی اینجور گفت، ابن سینا اگر شد و اینجور گفت، فارابی اگر شد، ابن رشد اگر شد، صدر متعلقین اگر شد، شیخ اشراق اگر شد، بر اینا قدیه نیست. توماس آکویناس هم در مسیحیت همینجورا گفته. عرض میکنم ما واقعا در اون حدی که بنده مطالعه دارم، فقط در این عصر جدید است که طغیان، بعضی ها طغیان کردن و همون حسبنا العقل را گفتن. پس این نقدم بر همه فلاسفه یا برهانهای فلسفی نمیشه این را وارد کرد. و آخر کلمه ای که اینجا من وقتی به پایان شد عرض میکنم این است که آری، که آری جهانبینی عقلی و فلسفی، اینی که دارم میگم دیگه از استاد مطهری هستا، رفتیم کانال رو عوض کردیم، موج رفت، موج استاد مطهری، جهانبینی همیشه خدمت شما که اسلامی، یک کتاب جهانبینی اسلامی دوستان مراجعه میفرمایید، بحث زیبا کرد. جهانبینی فلسفی یا برهانهای فلسفی از این نظر که قطعی و یقینی هم ارزش دارد، محکمن، استوارن. اما بشر فقط عقل فلسفی نیست، بشر دل داره، عاطفه داره، شور داره، هیجان داره، عشق داره، آدمی چنین موجودی است. یک چنین موجودی برای اینکه به آرمانهای متعالی خود برسد هم باید مجهز به برهان باشد، هم باید برخوردار از عرفان باشد، هم بایستی پشتوانه وحیانی داشته باشد، راهنمای وحیانی داشته باشد. فیلسوف هر چه بگه میگه خیلی خوب، عقلتم محترم، خودتم محترم، ارزشدار، ولی من دلم میخواست یه آدمی پیکی از خدا بیاد، از جانب خدا، و این حرفا رو از زبانش بشنوم، جذبه بیشتر میشد. به قول استاد مطهری میشه جهانبینی قدسی، ویژگی قدسی پیدا میکنه. جهانبینی فلسفی برهانی است، عقل را ارضا میکنه ولی بعد قدسی ندارد. اما وقتی که وحی میاد، یه نفر از جانب خدا آمده، به آخوش آمده، از جانب خدا آمده، دو خصوص که بشر است، آدم او را میبینه، باش تماس برقرار میکنه، یک بعد قداست در این تفکر ایجاد میشه، اون وقت فداکاری و شور و از خودگذشتگی و همه اینا به دنبال میاد. و ما الحمدلله باید خدا را شکر کنیم که این منبع وحیانی اصیل را، قرآن عزیز و کریم، بر اختیار داریم، بعدم که اطرت علیه السلام را اختیار داریم. و هم خدا را شکر میگذاریم که فرزندان برومندی از مکتب قرآن و اطرت سر برآوردن و درخت فلسفه را در جویبار قرآن و اطرت نهال فلسفه را بردن، درخت فلسفه را بردن، از این تقویه کردن، حکمت متعالیه به ما تحلیل داد. حکمت متعالیه، چرا بهش میگن حکمت متعالیه؟ شیخ اشراق گفت حکمت اشراق یه قدم آمد جلو، بله؟ اما صدرا گفت حکمت متعالیه دو قدم رفت جلو، گفت برهان سینوی، اشراق سهروردی، اون مضامین وحیانی قرآن و اطرت، اینا حالا آمده دست به هم داده. این شد. ما الحمدلله از این داریم. ولذا اون سخن مرحوم شعرانی، یه بار دیگه میگم اگه یادتون رفته، میرزا حسن شعرانی استاد علمین جوادی آملی و حسن زاده آملی حفظهم الله و رحمهم الله تعالی، ایشان در مقدمه اسرار الحکم، برید مراجعه فرمایید، اسرار الحکم حاجی سرزواری، میگوید صدر المتعلهین یکی از مصادیق لطف است، لطف الهی. خب لطف مقبول به تشکیک است، در یک مرتبه این مرد از مصادیق است. چه کردم اگر صدر آقای شعرانی؟ میگه ها، روزگاری که ظاهرگرایی از درون، یعنی اخباری گرایی، حسگرایی از بیرون در غرب به جان معارف افتاده بود، ایشان در کنج عزلت نشست و یک مجموعه را تدوین کرد از اصول که ما میتوانیم با استناد به آنها، تکیه به آنها، دفاع عقلانی کنیم از معارفمون، از معارف عقلانی. این را مرحوم آقای شعرانی بیان کرده. ما این مجموعه را با هم میبینیم، البته با این فرق، با این تفاوت که اطرت معصوم است، اما حکیمان معصوم نیستن، فیلسوفان معصوم نیستن، شذوذات ممکنه داشته باشن، اشتباهات داشته باشن، اشتباهاتشون باید در ذهن خودش ببینید. این تا اینجا بررسی کلام آقای پاسکال، باقی مونده دو مطلب از چهار مطلب انشاءالله بعد از میکنیم. صلی الله علیه و آله.